أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روایتی که مربوط بود به زید، ملاحظه فرمودید که امام علیه السلام، امام ششم، خود زید رو فرمودن که او با من مشورت کرد، من به او گفتم که در نهایت شما به نتیجه نمیرسی، به شهادت میرسی، محل شهادتش هم کناسه کوفه رو حضرت بهش گفتن و در نهایت فرمودن اختیار با خودته، میخوای قیام بکنی؟ من ایمان برای او ایجاد نمی کنم. از این عبارت امام معلوم میشه که اصل قیام زید که گفته بود برای امام میخواد قیام بکنه و فرمودن راست میگفت زید، اگر موفق میشد حکومت رو تحویل ما میداد. از این عبارت ها میفهمیم مطلب اولی که تکرار دارم میکنم که مجوز قیام میشد اینه که قیام برای رهبر آسمانی باشه. زید دعوت به خود نداشت، اگه دعوت به خود داشت امام او رو تأیید نمی کردن. نکته دوم که در اینجا ملاحظه می کنیم قطع به شکسته. ملاحظه می کنیم که امام دارن میگن قطعا قیام شما به نتیجه نمی رسه. این که قطعا شکست میخورد آیا باعث میشه بگیم قیام حرامه؟ نه، اگر حرام بود امام رو نهیش میکرد. فرمودن به اختیار خودت. پس شرط اول و دوم این تفاوت رو داره که اگر قیام برای غیر رهبر آسمانی باشه اصلا قیام جایز نیست، این برای طاغوته. شرط دوم این که بگیم قطع به شکست داریم، اونم با علم غیب، نه ما حال که تو دوران غیبت هستیم. تو دوران غیبت تشخیص ماها ممکنه این باشه، اما نه، یه کسی که علم غیب داره مثل امام معصوم علیه السلام با صراحت می فرمان که شکست می خوری. این شرط دوم وقتی که پیروزی درش نیست و شکسته، این سبب نمیشه که بگن حرامه. فهمدن به اختیار خودت. در این حال این نتیجه رو گرفتیم که اگر پیروزی بود خود امام قیام میکردن، نه اینکه به زید بگن قیام بکن بعد بخوان بهره برداریشو امام بردارن. این نتیجه رو میگیریم که چرا خود امام قیام نمیکنن؟ اگر واجب است قیام، باید بگیم شرط دوم نیست، قطع به شکسته. نه اون زمان، زمان قبل و بعدش هم تا زمان امام عسکری علیه السلام اصلا شرایط پیروزی هیچ وقت به وجود نیامد، ولی امام علیه السلام قیام میکردن. نشانه خیلی ساده او اینه که امام صادق علیه السلام که به شهادت میرسن، مگه نمیگیم 4000 نفر اومدن تشییع جنازه، اینا کجا بودن؟ چند وقت بعدش که هارون اومد امام هفتم رو دستگیر کنه ببره، کجا بودن؟ 4000 تا که نمیخواست، که 10 نفر میخواست، 10 نفر از جان گذشته میخواست، که یا خود هارون رو همونجا میکشتن و نمیگذاشتن امام رو ببره، و یا حداقل کجاوه امام که اومد طرف بصره و بغداد تورا میمدن و یه جنگ میکردن. بالاخره این افرادی که بودن، مثلا 5 نفر محافظ بودن و اینا 10 نفر، تازه اون 5 تا 10 تا اونا از جان گذشته نبودن، که امام میدونید مؤمن نیروی اون معادل 20 نفره. اینو قرآن بیان میکنه، میگه اگه 1 نفر از شما صابر باشه معادل 20 نفر. گاهی معادل 10 نفر تو تعبیر قرآن، حالا 2 جور هست. خب 10 نفر میبدن، اگه اونا حالا محافظ کجار، مگه 4 نفر بودن؟ فرض کنید 10 نفر بودن، 20 نفر بودن، اونا که از جان گذشته نبودن که، تا میدن 10 تا شمشیر زن قویه از جان گذشته اومدن کجار را همجان فرام کن جان خودشونو حفظ بکنن. امام برمگردن مدینه و نمی کردن. اینها شرایطیست که انسان وقتی ملاحظه میکنه، مظلومیت ائمه علیهم السلام ملاحظه میکنه. زمان بعدش امام هشتم علیه السلام، مأمون چند تا رو فرستاده با زور امام رو میخواد از مدینه بیاره خراسان، کسی نیتونه اونها رو بگیره. یعنی بینید تمام مقهور، ترس همه جا رو فرا گرفته، می ترسن. و دیگه بعد از زمان امام حسین علیه السلام که اونم شرایط خاص بود، اونم همشون به شهادت رسیدن، منتها مصلحت الهی بود که به شهادت برسن تا مردم بیدار شوند. اما اون بیداری که اجمالاً باید اصول دیگه از بین نمی رفت محقق شد با قیام امام حسین علیه السلام، ولی اگه زمان دیگه باز اصول در معرض زوال بود، توحید، معاد، از جمله خود کعبه اگه در معرض زوال بود، امام دیگه باز قیام میکردن ولو کشته میشدن. نه دیگه همچی چی محقق نشد، اصول محفوظ مان، اما حکومت دست طاغوت بود. حکومت دست طاغوت هم میدونیم حرامه، اما حرامیش که چطوری این حرام جلوشو بگیریم و حکومت دست یک رهبر الهی قرار بگیره؟ خب باید انسانهایی باشن، در دیوار که نمیان. الان هم زمان ظهور به خاطر همین داره تأخیر میفته، که امام زمان علیه السلام حداقل 10000 نفر منتظر 10000 تا، نه 50 تا و 10 تا، 10000 نفر از این یاران تو مسجد حرام جمع میشن، امام قیامشون آغاز میکنه. حالا 10000 تا متناسب با کل دنیاست که میخوان دنیا رو تسخیر بکنن و عدالت رو اجرا بکنن. اما شرایط امام صادق علیه السلام یه شرایط خاصی بود، چون تازه قیام زید انجام گرفته بود و به شکستم خورده بود، افراد خیلی میمدن به امام ایراد میگرفتن به تشخیص خودشان، گفتن چرا نشستی؟ چرا قیام نمی کنی؟ یکی مریدان زید بودن، حالا مریدان او نمی دونستن که زید برای خودش قیام نکرد، برای امام قیام کرد، اما مریدها جوانهایی بودن انسانه پاک بودن، یه مقدار شور قیامم تو دلشون بود و فکر میکردن اگر قیام بکنن به نتیجه میرسن. خب زید به شکست خورده بود کارش، اینا تنها کسی که میدونن میتونن بهش اعتماد بکنن، تکیه بکنن امام هست. میبادن به امام ایراد میگرفت، چرا نشستید؟ گروه دیگه گروه مهدویت بودن. تو همون زمان ما روایاتی داریم که میمد خدمت امام و میگفت آمن امید این دارم که شما همون مهدی موعود باشید و قیام بکنید و جهان رو پر از عدالت بکنید و من مرتب انتظار میکشم. امام علیه السلام انتظارش رو تأیید میکردن، اما فرمودن من نیستم اون مهدی موعود، فرزند ششم منه. بودن یه ده اینطوری. وقت تو بین این افراد کسانی بودن که اطلاع نداشتن که امام دوازدهم باید قیام بکنن، میبادن به خود امام ششم علیه السلام ایراد میگرفتن. این هم جریان دیگری بود که اون زمان ایجاد داشت و گاهی جوری صحبت میکردن که میگفتن حتی زید که به شهادت رسیده مجددن زید زنده میشه و قیام میکنه. افکار این چنین حتی وجود داشت. یا به خود امام میگفتن که ما بشارت به ظهور میدیم، امیدواریم که ظهور نزدیک باشد. یکی میگفت امیدوارم که عمر من در حدی باشه که درک بکنم. از این نکات ما زیاد داریم اون زمان امام صادق علیه السلام که امام رو تحت فشار قرار میدادند و امام علیه السلام البته کسی نبودن که از فشار صحبت ها بخوان ترک وظیفه بکنه. ولقد بسلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. قرآن فرماد ما قول رو متصل و پی در پی برای اینها گذاشتیم. قول قائل میخواد دیگه. این آیه مربوط به این هست که امامان ما نسلشون باید ادامه پیدا بکنه. ولقد وصلنا لهم القول. و ائمه ما علیهم السلام که بهتر از همه ما به علم غیب میدونستن اراده الهی چیه، خب ملاحظه میکردن که نسل امامت محفوظ بمونه و تو وقتی که قیام به اراده الهی باشه. چیه بلد نبودن؟ خب بزنی شمشیر زدن منظورتونه؟ خب برم یاد بگیره. نمیش چرا؟ قیام واجب وقتی شد مقدماتش واجبه. مثل کسی بگه من حج برام واجبه، اصلا گذرنامه ندارم، شرطش ندارم، خب باید بره تحصیل بکنه. اگر جان امام که مهمتر از حجه، جان امام وقتی واجب بود محافظت از او، تو خودمون مثال بزنیم، من و شما اگه یه همچین تکلیفی پیدا بکنیم که باید بریم محافظت بکنیم از جان یک انسانی، مقدمات چه فراهم میکنه؟ میگیم اسلحه میخواد باید بریم فراهم کنیم، تمرین نظامی میخواد باید بریم انجام بدیم. اونا مقدماتشه. اصلا آمادگی نبود اما دلشونم میخواست. مثل خیلی اصلا امروز اکثر مسلمان همینطورن، در حد جان دادن آمادگی ندارن اما در حد اینکه نماز بخونه چرا؟ روزرم میگیره به خمس که میرسه ببینید خمس نمیده. چقدر هستن الان خمس نمیده. یا خمسشو میده در صورتی که یه مبلغ جزئی باشه، تا مبلغ میره بالا مازنم خیلی صلاح داره دیگه، حاضر نیست خمس مالشو بده، دنبال یه بهانه هم میترشه که به این دلیل من خمس نمیدم که نمیدونم چی میشه، نمیدونم چی. یکی از این شخص آدم های این طوری میلیاردره بیش از متعارف ها که در حد یک کار خونه خمس بده کار بود، ببینید چقدر میشه. اومد به ما گفت من مقلد فلان مرجع هستم و این مقدار خمس دارم، اما نمیخوام خمس رو بدن دست من، میخوام خودم یک کار خونه بزنم به نام اون مرجع و هرچی درآمد داشت درآمدش رو میدم. ببینید فکر چیه ساخت. همه اینا ایراد داره، در یعنی خودشو مالک میدونه، میخوام این کارو بکنم، اول که اجازه بگیرید مرجع اجازه میدید خودش تعیین تکلیف میکن. بعدم من رفتم از اون مرجع اجازه گرفتم، اجازه دادم، مدام بهش گفتم هیچ خبری داشت عمل نکرد. این انسان ها حالا بعد بعضی هستن خمسش هم میده به جان که میرسه حاضر نیست. معلومات حالا نگاه نکنید، الان انقلاب ما باعث شد که هزاران جوان ما سراغ داریم، حتی تو اصفهان خودمون خیلی ها رو میشنسیم، بیش از هزار نفر آماده جان دادن داریم که میرن، همین شهدای مدافع حرم که امروز آقای علی جانه یکی از ایناست که حالا در اصفهان تشییع میشه، از اینا زیاد داریم. اینا به برکت حرکتی است که امام انجام دادن و انسانهایی دارن ساخته میشن. اون زمان اینطور نبود، میگم ده نفر امام صادق علیه السلام به صدیر چی گفتن؟ گفتن به تعداد این گوسفندان رفشه مدید 17 تاست. از اصلا اگه من به این تعدادشم قیام میکردم نمی نشستم، واجب قیام باید حکومت از طاغوت بگیرن، اما چطوری؟ خب باید محقق بشه دیگه، انسانهایی رو میخوان درس میگن برای 4000 نفر تو طول سالهایی، اما اینا آماده نیستن رو برای جان دادن. شهدای کربلا اونا یه چیز استثنایی بودن، 70 نفر که آماده شدن برای شهادت. یه گروه دیگه عباسیان بودن. عباسیان برای اینکه بنی امیه رو ساقط بکنن، اینا خودشونو محب 14 معصوم علیه السلام معرفی میکردن. البته ما الان خبر داریم که بعد که اومدن رو کار جنایتی که اینا انجام دادن بیشتر از بنی امیه جنایت کردن و تمام امامان رو به شهادت رسوندن. امام 12 هم لشکرکشی کرد، ریختن تو خونه که از دست هم بکشن که امام دیگه غائب شدن، اما قبلش خیلی ها رو کشتن، حتی زنهایی که آبستن بودن مرتب میمدن زنها را، حتی شکمشون را پاره میکردن، اصلا ملاحظه هیچی را نمیکردن. لذا ذهنیت خودمون را حذفش کنید که ما میدونیم عاقبت بنی العباس چیکار کردن، اما اون زمان آقای صفاح و منصور دوانیقی این دوتا که خلیفه اول و خلیفه دوم هم تو بنی العباس، اینا کسانی هستند که اومدن بیعت کردن با زید تا دن زید داره قیام میکنه، منتها نمیدونستن که زید بعد از پیروزی میخواد حکومت رو دست امام بده، اونا دنبال منافع خودشون بوده. اگه بخوام تشبیه بکنم آقای صفاح و آقای منصور دوانیقی رو تشبیه میکنم به طلحه و زبیر، که این دوتا اومدن خدمت امیرالمومنین علیه السلام بیعت کردن، اما تو فکر این بودن که اگه بیان به یه مقامی میرسین. امام یه جایی رو برای ما میزنن با سوابقی که داشته. خب امام میدونستن اینا دین ندارن، کسی که دین نداره، اعتقادی نداره، هیچ وقت امام چنین کاری نمی کردن. نشونش هم همینه که بعد وقتی که دیدن امام حکومتی رو بهشون نمیدن، جایی رو بهشون نمیدن، لشکر کشیدن مقابل خود امام. خب کسی که اعتقاد به امام داره که نباید این کار رو بکنه. تو انقلاب ما فتنه همینطور بود. یعنی کسانی که خودشون یه جایگاهی داشتن تو کشور، یه مدتی از پست و مقام این کشور استفاده کرده بودن، وقتی که دیدن مردمشون رأی نمیدن، ببینید چه کردن. 7-8 ماه وایساده بودن، کشور را داشتن به نابودی میکشوندن، جایگاه کشور را چقدر پایین بردن و چه ضربه های به کشور وارد شد. حالا بعد خدای متعال خوب گذاشته اینا باطنشون رو بیندازند. این مال چیه؟ تدین نیست. گاهی تدین در یه حد کمیست، خیال میکنه متدینه. خب طلح و زبیر هم خیال میکنن نمازو میخوندن، فکر نکنیم تدین بخوندن نمازه. خب همینه دیگه، وای میشه نماز بخونه بعد اونورم وای میشه. خود شمر تو جنگ سفین جزء اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام، بعد میگه چه میکنه. برای صورت این عباسیان برای اینکه جذب بکنن مردم رو به خودشون، از محبت اهل بیت علیهم السلام سوء استفاده کردن. خودشون رو مدعی بودن که ما اینطور هستیم. خب خیلی هم باور کردن این رو، پذیرفتن این رو. اما چی شد بعد؟ همین عباسیان، همین منصور و همین صفاح که بیعت کرده بودن با زید، بعد بچه های زید رو کشتن وقتی خودشون حاکم شدن. یعنی تا کجا؟ اینا اعتقاد نداشتن به این چی که ایمان باطنشو رو میاندازه خدای متعال. تا یه جایی ممکنه من نفاق داشته باشم و افراد فکر کنن ما آدم متدینی هست. یه جا خدای متعال باطن انسان رو میاندازه، به خصوص یه کسی گفت روایت داریم، من خودم نیدم، که اگه کسی دور کعبه طواف کرده باشه و منافق باشه، خدا یه روز این باطنش رو میاندازه. از دنیا نرفته یه روز باطنش باز میشه و آخرش گرم. خسارت است برای ما فتنه ها. خودمون هم ناراحتیم، رفت 10 نفر کشته میشن تو این فتنه. ولی کن چه بکنیم، درد زایمانه دیگه، درد زایمان درد دیگه، باید این درد بره جلو تا بچه به دنیا بیاد. این مصلحت الهیه. تو آیات قرآن هم داریم، در بعض آیات که ما رها نمی کنیم، آیه چند 179 آل عمران که ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. یعنی اینطور که شما انتم مخلوط هم نشستید، خدای متعال اینا نمیذاره باقی باشه. جامعه همه جور آدمی توشه، همه هم به هم میرسند و صبح بخیر میگن و احوال شما مخلصیم و شاکریم، همه هم خیال میکنن آدم خوبی هم. این علا ما انتم علیه یعنی به این شکلی که اختلاط الان دارید. ما کان الله لیذر المؤمنین علا ما انتم علیه. این ما انتم علیه یعنی با این اختلاطی که الان قاسی هستید، خدا اینو نمیذاره تا چی بشه؟ قربال میکنه حتی یا میزل خبیث و منت طیه. این کار خداست. همیشه اینو بدونید که توی شرایطی در حالی که برای ما سخته، اما سنت الهی اینه، نمیذاره مؤمنین همینطور قاطی باشن با هم. نه، یه کاری میکنه که اون که جان فشانه بلند میشه، اون که جان فشان نیست میشینه، اون که از مالش میگذره بلند میشه، اون که نمیگذره میشینه، اون که نماز صبحشو تو سرما تو برف میره وضو میگیره و این صد میخونه رو اینا نشونش میده، بقیه نشستن هم میگن که هوا گرم بود و چی بود، اون که خوابش میاد میگیره میخوابه. اینه همینطور خدای متعال لحظه به لحظه ما رو داره. اواخر سوره توبه میگه سالی یک یا دو بار امتحان میکنه. اون امتحان یک یا دو بار که تو سوره توبه میگه اون امتحان های درشته، ولی امتحان ریزش از صبح تالا خود ما هم تو امتحان داریم، از یه حرفی میخوایم بذاریم امتحان میشیم، تا یه نگاه میخوایم بکنیم نگاه نکنیم. و همیتیم آیه حالا این عباسیان هم خودشون رو محبین میدونستن، خلیزا مثلا مروان رو، مروان ابن محمد که بهش مروان همار میگفتن و آخرین خلیفه اموی است، عباسیان چکار کردن؟ سر اینو از بدن جدا کردن و فرستادن برای همین صفاح، ابوالعباس صفاح. ولی این خلیفه اول عباسیان بود. تو تاریخ داره که وقتی سر رو آوردن براش، این صفاح یه سجده طولانی کرد و حمد خدا رو گفت، بعد گفت من به ازای قتل امام حسین علیه السلام که حضرت فشار رسد 200 نفر از بنی امیه رو به قتل رسوندم. ببینید این صفا داره این حرف رو میزنه. حالا اونایی که تو جلسه نشستن چی فکر میکنن؟ میگن این با امام حسین علیه السلام، در حالی که مقابل امام صادق علیه السلام هستن. ملاحظه بکنید این فتنه اینه که مدعی محبت اهل بیت علیه السلامه اما دروغ میگه، حکومتش حکومت طاغوته. بعد همین صفاح برای خونخواهی از زید که به شهادت رسیده بود توسط هشام ابن عبدالملک، حالا اون وقت که صفاح که به حکومت رسید هشام از دنیا رفته بود، هشام نبودش، اومد بدن هشام ابن عبدالملک رو از قبر در آورد و سوزوند جلو مردم. قبل از این که بسوزوندم یه کار دیگه هم کرد، 80 ضرب شلاق به بدن مرده زد. حالا همچی چیزی هم ما نداریم، اما گفت که این جناب هشام ابن عبدالملک یه توهینی نسبت زنا به مادر زید داد. اون وقت که میخواست زید رو بکشه یه فحشی داده بود به مادر زید که این مثلا بچه زید از راه زنا به وجود اومده. یه 8 ضرب شلاق اول به بدن مرده زد، بعدم بدنشو سوزون به خاطر اینکه چرا زیدو به شهادت رسونه. خب این تو نگاه مردم ایجاد محبت میکنه دیگه، میخواد بگه من مرید زید هستم و دارم دفاع از پسر امام سجاد علیه السلام میکنم. اما دروغ میگه، بگه واقعا پسر امام سجاد علیه السلام اینقدر پیشش عزیز هستن و بعد حکومت میده دست امام صادق علیه السلام، نمیده، صرف گرفته حکومت. اینا بود که میگم شیعیان یه مقدار بصیرت خیلی زیادی باید میداشتن تا اینا رو تفکیک بکنند از هم دیگه. این جرایانات هم اون زمان وجود داشت. حالا تو این شرایط ببینید امام صادق علیه السلام هم باید امامت خودشون رو برای شیعیان ثابت بکنن، بگن من امام هستم، من از طرف خدا هستم، باید بگن اراده من اراده خداست، من اراده نفسانی ندارم که، چطور اینو به اینا حالی بکنم؟ شرایط رو ملاحظه بکنی. از یه طرف باید به شیعیان بگن پیروه طاغوت نشید، خیلی سخته که همین صفاح و بعد همین منصور دوانقی که امام را آخران به شهادت رسون، منصور باطنش رو افتاد، همین منصور که بیعت کرده بود با زید، بعد گفتم محمد و ابراهیم و پسران زید اولا کش، بعد هم فکر کشتر بقیه بود. صدها نفر سید رو همین منصور دوانقی کشته، نه 50 تا با 100 تا با هرچی نسل سادات بود که اصلا سادات خیلیشون موقع انکار میکرد، اما خب مشخص که اعمال ام داوودو که ملاحظه میکنید، یکیش همین داوود برادر رضایی امام صادق علیه السلام، و داوودو با چند تا دیگر منصور گرفت و هر دفعه چند تا از این سادات رو دستگیر میکردن و میبردن. داوودو نمیدونم سید هست یا نه، اما اینا رو میکنن، اینا برای منصوب امام بوده، بعضی هم سید بودن. بعد هارون رشید هم همین کار رو کرد بعد از منصور دوانقی، که اون داستانشون من شنیدید، یک کسی روزه خاری میکرد، بهش گفتن چرا روزه میخوری؟ گفت من یک گناهی کردم که دیگه خدا منو میدونم نمیبخشه. گفتن چیکار کرد؟ گفت یه شب هارون منو صدا زد، نصف شب بود، فهمیدم میخواد گردن منو بزنه، دیگه وصیت ما کهنه برستم چه هارون، نهیب زد به من، تو چقدر در راه ما حاضری جان فشانی کنی؟ گفتن همه اموالم فدای شما. قبول نکرد، دوره نهیب زد که تو چقدر، دارم بهت میگن چقدر حاضری. دفعه دوم گفتم جانم هم حاضرم بدم، بازم اینا قبول نکرد ازه، باز نهیب سوم زد، دارم بهت میگم تا کجا، تا بار سوم. گفتم دیگه من چی دارم؟ دیدم دین دارم. گفتم دینم هم حاضرم بدم، همینو میخواست. تا گفتم دینم هم حاضرم، غلامش صدا زد و خوشحال شد، گفت هرچی غلام بهت میگه انجام بده. غلام هم اینو ورشش برد در یه زندان، 23 سید بودن اونجا، گفت گردن اینا رو بزن. یعنی خبیث هارون رشید چرا خودش این کارو نمیکنه؟ میخواد با دست خود شیعیان این کارو بکنه، بعد دیگه خودشون خودشونو کشته. همین کاری که امروز اروپا یا آمریکا دارن میکنن، اون زمان همینا بود، که همینا هم رومیا یادش داده بودن، رومیا تو دستگاه بن العباس بودن، اونا میگفتن این کارو بکن. 20 نفر رو هم تو تونتون گردنشون گرفتن، نشونده بودن تو قل و زنجی، تونتون گردنشون زد، اومد برد قلام، گفت نخیر بیا دنبال من، بردش در یه زندان میگره باز کرد، 20 سیدی اونجا بودن، گفت گردن این آرام بزن، باز بردش زندان سوان 20 دیگه، که اون آخرش میگه دیگه پیر مرده بود، گفت از جده ما خجالت نمیکشی؟ هم تو داری گردن میزنی؟ یه مقدار اون به ناراحت بشه قلامه گفت اجابت کن دعوت امیر رو، هیچ گردن اونم زد. بعد دیگه یه حالت ناامیدی پیدا کرد که اومد و روز خاری میکرد، گفت من 60 سیده یه شب کشتم. بسیاری از سادات و این منصور دوانقی تو تاریخ داره که سادات لا دیوار میزای زنده زنده و اصلا گردنم نمیزن، میزش لا دیوار، لا دیوار میساختن دیگه، این تو چهر روز زنده بود خدا میدونه. هم تو از این کار خیلی میکرد که داوود، این اعمال ما داوود یک چیز که اون امام یادش دادن اسم اعظم رو، که بعد بچش نجات پیدا کرد. خب حالا امام صادق علیه السلام تو این زمان از یه طرف میخوان امامت خودشونو معرفی کنن، بگن من امام هستم، از اون میخوان به شیعیان بگن که پیروه طاغوت نشید، از یه طرف یه میخوان عدم قیام خودشونو توجیه بکنن، چون نمیپذیرفتن شیعیان، میگفتن چرا قیام نمی کنن. این هاست، این روایت زیدم که خوندیم یه نکته ای بود گفتن فالخارج من الیوم. این کلمه الیوم که خوندیم عرض کردم گرچه امام دارن میگن امروز از شیعیان ای کسی قیام بکنه اینا دعوت به ما نمی کنن. این کلمه الیوم خصوصیت نداره، اینکه بعضی از بزرگان روایت رو که رفتن جلو گفتن این مال زمان امام صادق علیه السلام، کاری به دوران غیبت نداره. نه، مبنای دین ما اصلا همینه، کاری به دوران غیبت و ظهور نداره. قبلا گفتیم حکم عوض نشده که، لذا تو دوران غیبت هم همینطوره. ای کسی دعوت به خود بکند نه به مستحد جامع شرای، این دعوتش دعوت باطل، دعوت شیطان. اون که خارج میشه و قیام میکنه یا باید خودش مستحد جامع شرایط باشه مثل حضرت امام تا قیامش قیام الهی باشه، یا اگر مستحد نیست باید دعوت کنه مثل فدایان. فدایان اسلام دعوت به مستحد میکنن، یعنی اگر پیروز میشدن بالاخره مستحد رو در رأس حکومت قرار میدادن. این میشه حکومت الهی. لذا من بخوام تشبیه بکنم باید به امام دوم تشبیه بکنم، که امام دوم علیه السلام اون زمان توی شرایط قرار گرفتن که صلحشون رو میخواستن بگن که این صلح رو شما باعث شدید، شما مردم نیمدید ولی من داشتم حرکت پدرم رو ادامه میدادم. چند بارم سخنرانی کردن و گفتن، بازم یه عده‌ای وایساده بودن به امام ایراد میگرفتن که شما مذل مؤمنین هستید. وقت امام تو این شرایط به یکی میگن تو من امام قبول داری یا نه، گفت بله. گفتن من به اراده الهی این کار کردم. این اصلا نمیشنست امام، اصلا میکنه امام رو هوای نفس خودشون میرن جلو. این توی که نیست. اما بقیه هم امام هر کسی رو یه جوری باش صحبت میکنن. اون که قبول ندارد امام رو در این حد و میگن خب شما خودتون نیمدید، من که بهتون گفتم شما سکوت کردید و عقب نشینی کردید. خب تا اینجا ما باز صحبتمون حالا پیرامون این حدیث اول تمام شد، تقریبا 14 تا نکته شد رو ما مطالبی من یاد داشت کردم. بحث بعدیمون حدیث دوم همون باب 13 است، جلد 11 وسائل، اشرا صفحه 36 و باب 13. گفتیم 17 تا روایت داره، روایت اولش رو خوندیم، روایت دومش انشاءالله باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.